ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 8 شهریور 1396 خورشیدی برابر با 30 ماه اوت 2017 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. خوش آمد می‌گوییم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله که حدود 30 دقیقه طول خواهد داشت و پیش از هر چیز با خبرها همراه میشیم و بعد هم به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم مرتضی میردامادی و مشروع خبرها.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در پیام توییتری خود اعلام کرد که ایالات متحده 25 سال با کره شمالی مذاکره کرده و بهای به گفته او اخاذی آن کشور را داده است. به گفته آقای ترامپ مذاکره پاسخ کره شمالی نیست. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هم گفته بود همه گزینه‌ها را برای مقابله با کره شمالی در نظر خواهد گرفت. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا پس از آن بیان می‌شود که پیونگ‌یانگ اعلام کرد یک موشک میانبرد بالستیک را از فراز ژاپن به سوی اقیانوس آرام شلیک کرده است، اقدامی که محکومیت بین‌المللی را به همراه داشت. کره شمالی میگوید شلیک این موشک مقابله با رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی بوده است. این اقدام پیونگیانگ با واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو شد و این شورا در یک بیانیه اعلام کرد اقدامات کره شمالی نه تنها تهدیدی برای منطقه بلکه برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد تلقی می شود. در ایران وکیل برخی از مدیران کانال‌های سیاسی خبری تلگرام می‌گوید موکلانش به 3 تا 5 سال حبس محکوم شدند. علی مجتهدزاده به خبرگزاری ایلنا گفته است طبق رأی صادره از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب، آقایان نیما کشوری مدیر کانال تلگرام اتحاد نیوز و علی احمد نیا مدیر کانال اصلاحات نیوز هر کدام به 5 سال حبس و جریمه نقدی و جواد جمشیدی به 4 سال حبس و جعفری به 3 سال حبس محکوم شدند. از احکام دیگر متهمان کانال‌های تلگرامی خبری منتشر نشده است. پیشتر دادستان تهران محمد جعفری دولت آبادی از محکومیت 8 نفر از متهمان خبر داده بود. تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرام اسفند ماه گذشته بازداشت شدند که 2 تن از آنها پس از 1 ماه و 6 تن دیگر در مرداد ماه آزاد شدند. تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد ماموران امنیتی شامگاه سه‌شنبه از منزل آقای کروبی خارج شدند. مهدی کروبی به گفته فرزندش هنوز از بیمارستان به منزل باز نگشته است. تقی کروبی ابراز امیدواری کرد که مقامات دولتی در پیگیری خواسته دوم آقای کروبی مبنی بر برگزاری دادگاه علنی به طور جدی وارد عمل شوند. مهدی کروبی روز چهارشنبه 25 مرداد ماه دست به اعتصاب قضا زد و برای پایان دادن به اعتصاب قضای خود خواستار خروج ماموران امنیتی از محل حصر و همچنین برگزاری دادگاه علنی شد. صدها تن از کارگران 2 کارخانه هپکو و آزرا به عراق روز چهارشنبه در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مطالبات مزدی معوق خود تجمع‌های جداگانه‌ای برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این 2 تجمع در مقابل ساختمان استانداری مرکزی و میدان شهدای عراق برگزار شد. بر اساس این گزارش، کارگران کارخانه آزرا به عراق نزدیک به 5 ماه معوقات مزدی دارند و دستمزد کارگران کارخانه هپکو نیز از دی ماه سال 95 به طور کامل پرداخت نشده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرتضی میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با حمله هوایی مانع خروج اعضای داعش از مرز سوریه با لبنان به شرق سوریه شدند. گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه پلاسکو منتشر شد.
این گزارش در واقع همون گزارش کمیته ملی هست، محتواش همون گزارش هست، اما به لحاظ جزئیات بسیار گزارش ضعیف‌تری از گزارش کمیته ملی هست که توسط رئیس جمهور هیئتش تعیین شده بود.
گزارش حاکی از خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی است.
خروج معمولان امنیتی از منزل از شب گذشته که کاملا مامورین تمام امکاناتشون رو هم از درون منزل خارج کردن، میتوانم بگویم چه اتفاق افتاد.
گزارشی خواهید شنید از پیشبینی تجارت خارجی ایران در سال جاری خوشیدی و آغاز 74مین جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا با حضور آثار هنرمندان و فیلمسازان ایرانی در این جشنواره. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با حمله هوایی به شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مانع آن شدند که با خروج از مناطق مرزی لبنان خود را به شرق سوریه و شهرکی که تحت تصرف این گروه است برسانند. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه به نقل از سخنگوی نیروهای ائتلاف علیه داعش گزارش داد که صدها نفر از شبه نظامیان این گروه در پی توافق آتش بس با حزب الله لبنان قصد داشتند خود را از منطقه مرزی لبنان و سوریه به شرق سوریه و مجاور مرز عراق برسانند که در نهایت ناکام ماندند. برای بررسی بیشتر این خبر همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست تا به جزئیات این خبر بپردازیم. ایلیا سلام بر تو، از جزئیات بیشتر این خبر برامون بگو.
رضا سلام بر تو و بر همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، سخنگوی ائتلاف دنیا به رهبری آمریکا اعلام کرد که جنگنده‌های این ائتلاف چهارشنبه بمباران کردن مسیر حرکت کاروان‌های حامل جنگجویان داعش رو، اتوبوسایی که قرار از یک مسیر بگذرن از غرب سوریه به شرق سوریه برن و شبه نظامیان داعش رو به استان دیرزور برسونن. گویا جنگنده ائتلاف با بمبارانی که انجام دادن به گفته سخنگوی ائتلاف یک پل کوچک رو خراب کردن و با ایجاد حفره‌ای مانع از این دارن میشن که این توافق اجرایی بشه، توافقی که میان داعش و حزب الله لبنان صورت گرفته بعد از چند روز نبردی که در بلندی‌های قلمون داشتن. حزب الله لبنان از طرف سوریه حمله خودش رو آغاز کرد به مواضع گروه داعش به بلندی‌های قلمون، منطقه کوهستانی هست در مرز سوریه و لبنان، و در نهایت گویا به یک توافقی رسیدن که دولت سوریه اون رو تایید کرده، همچنین دولت لبنان از زبان رئیس جمهورش هم اون رو تایید کرد و یک پیروزی نامید.
الان ایلیا، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم به این قضیه واکنش نشون داده، میگه که اعضای داعشی که جابجا شدن اینها همون کسایی بودن که در داخل خاک سوریه بودن و کسی از لبنان قرار نبوده که از به اصطلاح از لبنان بخواد به شرق سوریه فرستاده بشه. این مسئله الان حتی باعث ناراحتی حیدر عبادی نخست وزیر عراق هم شده و از این مسئله ابراز نگرانی کرده.
درسته رضا، لبنان در حقیقت حزب الله لبنان عملیاتی که داشت انجام میداد همینطور که گفتم از بخش سوریه بود، از سوریه بود. در حقیقت بلندی‌های قلمون در مناطق مرزی هستند و خط مرزی بین اونها زیاد دیده نمیشه به خاطر اینکه یک منطقه کوهستانی هست و بی آب و علف هست. ارتش لبنان بوده که از طرف لبنان عملیات آغاز کرده و پایان عملیاتش رو اعلام کرده بوده، اما در نهایت در اون بخش که گویا بخش اعظمش در سوریه هست چنین توافق حاصل شده. حالا سر اینکه چه مقدارشون در خاک سوریه بودن چه مقدارشون در خاک لبنان بودن، تا اینجا اختلاف نظر وجود داره حتی میان خود لبنانی ها، اما عراق به نظر میرسه خشمگین ترین کشور به خاطر این اتفاق هست، چرا که معتقد با انتقال شبه نظامیان داعش به استان دیرزور را هموار میشه برای ورود اونها به منطقه بیابانی در غرب عراق، منطقه‌ای هست که کنترلش بسیار دشوار هست و معتقد هست عراق داره بر تعداد شبه نظامیان داعش با این توافق در مناطق مرزیش افزوده میشه. صحبت‌های حیدر عبادی شدید اللحن بود، انتقادش از این توافق که بعد از اون مواضع دیگر مقام‌های عراقی رو به دنبال داشت. سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق با مخالفت با این توافق گفته که این داره باعث میشه به عقب برگردیم و خونش به گفته او شهدای عراق به هدر بره و گفته که پارلمان بررسی خواهد کرد این قضیه رو و در حقیقت واکنش نشون خواهد داد.
به عنوان پرسش پایانی، خیلی وقتمون کوتاه هست، گفته شده که ایلیا بخشی از همین گروه داعش که جابجا شدن در نزدیکی دیروزور حتی نتونستن که وارد شهر بشن به خاطر اختلافی که بین خود اعضای گروه داعش هست، که گفته شده که اینها رو خیانتکار رو نامیدن که چرا مثلا نمودن و نجنگیدن تا کشته بشن و الان اومدن که به این سمت. آیا خبری راجع به این قضیه هست؟
رضا، این خبری که مخابره شده در بعضی رسانه‌ها از بعضی از شبکه‌های اجتماعی مخابره شده، هنوز منابع رسمی این خبر رو تایید نکردن. با این حال وجود همچین خبری دور از ذهن نیست.
ممنون. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین تحولات جنگ داخلی در سوریه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما بر اساس گزارش‌ها، ماموران امنیتی شامگاه گذشته با جمع‌آوری وسایل و تجهیزات خود از داخل محوطه منزل مسکونی مهدی کروبی خارج شدند. خروج ماموران از داخل خانه یکی از خواسته‌های آقای کروبی بوده که به دنبال اعتصاب غذای او از طرف مقامات جمهوری اسلامی پذیرفته و اجرا شد. خواسته دیگر آقای کروبی برگزاری دادگاه علنی است که تاکنون پاسخ مستقیمی به آن داده نشده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد تقی کروبی، پسر آقای کروبی، از چگونگی تخلیه خانه پدرش و برگزاری دادگاه پرسیده است. محمد تقی کروبی در لندن.
در منطقه جمارانی محدوده حفاظتی وجود داره که در اختیار سپاس. در این حال از زمانی که بنا شد مأموران از منزل خارج بشن که دیشب به طور کامل از منزل خارج شدن، این محدود امنیتی به بیرون منزل توسط مأموران امنیتی هم انتقال پیدا کرده. ظاهرا مأمورات امنیتی برای نیروها و افرادشون یک کانکسی در نظر گرفتن در بیرون منزل و مأموران از بیرون محدوده رو کنترل کنند. در ارتباط با رفت آمد ها تغییرات جدیدی تا در حال حاضر پدر به منزل برنگردن نمیتونیم بگیم اتفاق افتاده یا نه، اما اون چی که خواسته پدر و شرط اولیشون بوده در رابطه با خروج مأموران امنیتی از منزل، این ماجرا از شب گذشته که کاملا مأمورین تمام امکاناتشون رو هم از درون منزل خارج کردن، میتوانم بگویم چه اتفاق افتاده.
اما آیه کروبی، منظور شما از تمام امکانات چه هست؟ آیا امکانات شنود، دوربین های فیلم برداری و دوربین های برای کنترل وجود داشته که برداشته شده و یا وسایل شخصیشون خارج شده از منزل آقای کروبی؟
هر دو رو شامل میشه. وقتی که میگیم امکاناتشون رو بردن، بخش زیادی از امکانات که مربوط به استقرار نیروها بود که لازمشون بود و بخش دیگه مربوط به کنترل ساختمون که در مجموعه اونها قرار می گرفت، اینا تعهد کردن که کلیه امکاناتشون از درون ساختمون رو خارج بکنن و مادرم تایید کردن دیشب که نیروهای امنیتی چنین کردن.
اما آیه کروبی، در روزهای گذشته بحث‌های زیادی هم مطرح شده در مورد اینکه نهادهای مختلف از جمله وزیر دادگستری و دادستانی اعلام آمادگی کردن برای برگزاری دادگاه آقای کروبی. فکر می‌کنید آیا مرحله بعدی پاسخ دادن به درخواست ایشون انجام بشه؟
من امیدوارم که مقامات دولتی در پیگیری خواسته پدر دوم پدر هم به جد وارد عمل بشن و به این رفتار غیرقانونی که بیش از 6 سال و نیم هست ادامه پیدا کرده پایان بدن. خب همونطور که میدونید آقای آوایی گفتن که اگر دولت از من بخواد پیگیری میکنم. خب طبیعی است که پدر ما سال گذشته در اردیبهشت از آقای روحانی در نامه مکتوب چنین چیزی رو خواستن و این بار هم که خواستشون رو با صدای بلند اعلام کردن. امیدوارم که دولت وزیرشو مأمور بکنه که دنبال این ماجرا باشه. اما اینکه دستگاه قضایی و دادستان به این ماجرا پرداخته، جای بسیار تأسف داره که دادستان به جای دفاع از حریم و جایگاه قوه قضاییه، که جایگاه قوه قضاییه در امور قضایی هیچ چیز مجموعه دیگه چنین حقی رو ندارن. شورای عالی امنیت ملی هم حق ورود به اعمال مجازات و تصمیم قضایی نداره. به جای اینکه از اون جایگاه دفاع بکنن، میگوین اگر زمانی که شورا پایان بپذیره ما به ماجرا وارد میشیم. به معنی دیگه این نوعی تحقیر دستگاه قضایی در مقابل نهادهایی است که اساساً حق امور قضایی ندارن. من فکر میکنم که دادستان تهران و یا مجموعه دستگاه قضایی اگر به وظیفه ذاتیش بخواد عمل بکنه نباید معطل سایر مجموعه ها و دستگاه ها بمونه. بنابراین امیدوارم در صورتی که حاکمیت تداوم هست رو خواستار باشه، حداقل به قوانین موجود در کشور تن در دهه و این خواسته پدر در برگزاری محاکمه علنی مطابق هست 168 قانون اساسی رو فراهم بکنه.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در لندن بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رو با گفتگویی درباره تحولات ایران پی می‌گیریم. کمیسیون عمران مجلس ایران روز چهارشنبه گزارش تحقیق و تفحص خود را در خصوص حادثه آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران منتشر کرد و در آن 7 نهاد و سازمان را به عنوان مقصر معرفی کرد. بر اساس این گزارش مالک و مدیر ساختمان، اتاق اصناف و افراد صنفی، استانداری و فرمانداری تهران، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور دیگر مقصران این حادثه معرفی شدند. مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با احسان مهراوی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان و نخست از او درباره جزئیات گزارش کمیسیون عمران مجلس پرسیدم. احسان مهراوی:
این گزارش در واقع همون گزارش کمیته ملی هست، محتواش همون گزارش هست، اما به لحاظ جزئیات بسیار گزارش ضعیف‌تری از گزارش کمیته ملی هست که توسط رئیس جمهور هیئتش تعیین شده بود و به دلایل حادثه هم به لحاظ فنی کمتر پرداخته شد. دلیلش همین هست که در این کمیته که از مجلس تعیین شده بود بیشتر نمایندگان مجلس حضور دارن و افراد تخصصی عملا در تهیه این گزارش حضور نداشتن. البته این گزارش از جهاتی شاید نقش دستگاه‌های دولتی را در این قضیه بیشتر بهش پرداخته، از جمله اعلام کرده که سازمان مدیریت بحران به دلیل اینکه زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکنه عملا به یک سازمان ناکارآمد و سیاسی تبدیل شده. همینطور در این گزارش راهکارهایی پیشنهاد شده برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه که البته اگر بناست که این راهکارها اجرایی بشه باید نمایندگان اون را در قالب یک طرح جداگانه به مجلس ارائه بکنن.
الان آقای مهراوی، قوه قضاییه اگه بخواد بررسی کنه چقدر این گزارش کمیسیون عمران مجلس میتونه مورد استناد قرار بگیره از سوی قوه قضاییه؟
قاعدتا اگر قوه قضاییه اراده جدی برای این موضوع داشته باشه، چه گزارش مجلس چه گزارش کمیته ملی، میتونه کمک بکنه به قوه قضاییه، چون در این گزارش ها نهادهای دولتی که در این باره کوتاهی کردن یا تخلف کردن عملا معرفی شدن. اما روند پرونده‌ای که در قوه قضاییه تشکیل شده و افرادی که در این باره احضار شده بودن نشون میده که قوه قضاییه تمایلی برای حضور افراد دولتی یا پیگیری شهرداری تهران در این پرونده نداره و صرفاً در حد کارگرانی که باعث این آتش سوزی شدن و یا مدیران داخل ساختمان موضوع را پیگیری میکنه.
آقای مهرابی، الان در گزارش کمیسیون عمران مجلس از بنیاد مستضعفان تنها به عنوان مالک پلاسکو نام برده شده و به نظر میرسه که گزارش مجلس نخواسته که خیلی روی بنیاد مستضعفان مانور کنه. به نظر شما آیا دلیلی داشته؟
به نظر میرسه گزارش مجلس به عملکرد بنیاد مستضعفان خیلی ضعیف‌تر از گزارش کمیته های دیگه و حتی گزارش کمیته ملی تحقیق پرداخته. قاعدتا دلیلش هم این هست که بعد از حادثه پلاسکو در فضای مجازی و رسانه‌ها خیلی پرداخته شد به موضوع فعالیت‌های تجاری بنیاد مستضعفان که عملا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست و این فعالیت‌های نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از سپاه تا آستان قدس گرفته و عملا حادثه پلاسکو و مالکیت بنیاد مستضعفان فعالیت‌های اقتصادی همه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی رو دوباره یادآوری می‌کنه و برای همین قاعدتاً گزارش مجلس نمی‌خواسته به این موضوع بپردازه، چون احساس می‌کرده که بازتاب سیاسی خواهد داشت.
آقای مهراوی، سرانجام گزارش گزارش کمیته ملی که از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور تشکیلش صادر شد و به موضوع حادثه پلاسکو پرداخت و گزارشش هم ارائه داد، اون سرانجامش به کجا رسید؟
معمولا این گزارش ها خیلی به نتیجه اجرایی چندانی منجر نمیشه، حتی در اون باره ای که بنابر تکرار حوادث مشابه هست، چه در گزارش کمیته ملی چه در گزارش مجلس، راهکارهایی که ارائه شده معمولا بعد از یک مدتی فراموش میشه و جدی گرفته نمیشه. دلیلش هم این هست که انجام این راهکارها نیاز به یک اراده جدی در همه نهادها داره و نیاز به تغییرات اساسی در شهر تهران و مجتمع های تجاری وجود داره که بخشی از اونها از جمله انتقال واحدهای صنعتی به خارج شهر قبلا دنبال شده و مقاومت های جدی در برابرش انجام شده. برای همین بعیده که مجموعه این گزارش ها به یک تغییر جدی منجر بشه.
احسان مهراوی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان بود و درباره گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران پیش بینی کرده که تا پایان امسال صادرات ایران به 60 میلیارد دلار برسد. اینکه پیش بینی این مقام دولتی چگونه محقق خواهد شد به عوامل بسیاری بستگی دارد، هرچند گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد که در 5 ماه نخست امسال کارنامه تجارت خارجی ایران با افزایش 5% همراه بوده. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
تجارت خارجی ایران در 5 ماه نخست امسال به حدود 37 میلیارد دلار بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی بیش از 5% را تجربه کرده است. از این رقم حدوداً 37 میلیارد دلاری، نزدیک به 20 میلیارد دلار واردات کالا به ایران و مابقی، یعنی کمتر از 17 میلیارد دلار، به صادرات غیر نفتی مربوط می‌شد. مقایسه این دو عدد با یکدیگر به معنای کسری تراز تجارت غیر نفتی در این 5 ماه به میزان تقریباً 3 میلیارد دلار است. بر اساس اعلام گمرک ایران در این 5 ماه، در حالی که واردات به ایران نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد حدود 17% همراه بود، میزان صادرات غیر نفتی افتی 5% را تجربه کرد. در گزارش آماری گمرک ایران، افزایش واردات در ماه‌های اخیر ناشی از واردات بیشتر ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای مربوط به تولید به ویژه قطعات منفصله خودرو اعلام شده است. اما صدرنشین واردات به ایران در این 5 ماه در میان اقلام عمده وارداتی برنج بوده است. ذرت دامی، وسایل نقلیه موتوری و قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری در رده‌های بعدی اقلام عمده وارداتی به ایران در این 5 ماه قرار داشت. نکته قابل توجه در آمار مربوط به تجارت خارجی در 5 ماه نخست امسال کاهش آمار صادرات غیر نفتی در این مدت است که دلیل عمده این کاهش به افت بیش از 5% صادرات میعانات گازی باز می‌گردد. البته شماری از کارشناسان اقتصادی اساساً میعانات گازی را از جمله محصولات و تولیدات غیر نفتی تلقی نمی‌کنند. اما به رغم کاهش 5% صادرات میعانات گازی، همچنان عمده ترین کالا و محصول در فهرست اقلام عمده صادراتی در این 5 ماه میعانات گازی با ارزش حدود 3 میلیارد دلار بوده است. پس از میعانات گازی، محصولات پتروشیمی شامل پلی اتیلن، پروپان مایع و سایر روغن‌های سبک در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. عمده ترین خریدار کالاهای ایرانی نیز در این مدت کشور چین با واردات حدوداً 4 میلیارد دلار کالای ایرانی بود. کشورهای عراق، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هند نیز بزرگترین خریداران کالاهای ایرانی در 5 ماه اول امسال به شمار می آمدند. در همین 5 ماه بزرگترین صادرکننده کالا به ایران نیز چین بود که بیش از 4 میلیارد دلار کالا و محصول چینی به ایران صادر کرد. پس از چین، امارات، کره جنوبی، هند و ترکیه دیگر صادرکنندگان عمده به بازار ایران بودند. در دوره پسابرجام، تسهیل روند تجارت خارجی و همچنین گسترش بازار برای کالاهای ساخت ایران و تنوع در شرکای تجارت خارجی از جمله انتظارات و امیدهای ناظران بود که تا حدودی محقق شده است. از جمله آن که در سال 94 و 95 پس از 3 دهه تراز تجاری ایران مثبت شد و صادرات از واردات پیشی گرفت. ضمن آن که پارسال آلمان به عنوان یکی از شرکای تجاری عمده با ایران به این فهرست بازگشت.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود از پیشبینی تجارت خارجی ایران در سال جاری خورشیدی. اما جشنواره جهانی فیلم ونیز ایتالیا از امروز تا 18 شهریور ماه جاری آغاز شد و دوره 74 سالانه خودش رو هم آغاز کرده. در این فستیوال در کنار 10 فیلم بین المللی 3 فیلم سینمایی از ایران هم برای نمایش انتخاب شدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جشنواره ونیز قدیمی ترین فستیوال سینمایی دنیا همه ساله در چنین روزهایی از فصل تابستان دور تازه‌ای از فعالیت خود را پی می‌گیرد. نزدیک به 200 فیلم از کشورهای گوناگون جهان امسال برای نمایش و شرکت در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند. به بخش مسابقه فستیوال ونیز 21 فیلم از آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، سوئیس، ژاپن، چین و استرالیا راه یافته که برای کسب جایزه شیر طلایی با یکدیگر رقابت می‌کنند. این جشنواره همه ساله به سینمای ایران هم توجه دارد که 3 فیلم با نام‌های بدون تاریخ، بدون امضا، ساخته وحید جلیلوند، ناپدید شدن به کارگردانی علی عسکری و آیه‌های فراموشی از علیرضا خاتمی برای نمایش در بخش افق‌های نوی فستیوال ونیز برگزیده شدند. رخشان بنی اعتماد، سینماگر سرشناس ایرانی هم یکی از اعضای هیئت داوران این بخش است. فیلم بدون تاریخ، بدون امضا از دکتری میگوید که در محل کارش در پزشکی قانونی با جسد فردی روبرو شده که قبلاً این فرد را میشناخته. فیلم سینمایی ناپدید شدن روایتگر زوج جوانی است که در یک شب سرد زمستانی با مشکلی جدی روبرو شده که برای حل آن وقت چندانی ندارند. و بالاخره فیلم آیه های فراموشی که در شیلی ساخته شده و ماجرای نگهبان یک مردشوی خانه در این کشور را بازگو می کند که به خاطر ازدیاد اجساد با مسائل عجیب و غریبی روبرو شده. در جستجوی ام کلثوم، خواننده سرشناس دنیای عرب، فیلم سینمایی دیگر ساخته شیرین نشاط، هنرمند ساکن نیویورک است که به بخش روزهای مؤلفان جشنواره جهانی ونیز راه یافته. سمیرا مخملباف، کارگردان ایرانی، ریاست هیئت داوران این بخش را در دست دارد و جایزه اصلی بخش روزهای مؤلفان 20,000 یورو است. شیرین نشاط، کارگردان در جستجوی ام کلثوم، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی گرایش خود به ساخت این فیلم سینمایی اینطور گفته:
من از بچگی در ایران یه آشنایی خیلی کمی داشتم. یادم که پدر مادرم به موزیک ام کلثوم گوش می‌کردن، ولی 6-7 سال پیش بود که یکی از دوستان به من اشاره کرد که چقدر این سوژه جالبی برای تو. برای که من همیشه یه تمرکز زیادی روی مسئله زن بودن داشتم و یکی هم مسئله موزیک در کار هم این بود که شروع کردم تحقیقات کردن راجع به زندگی ام کلثوم. خلاصه دیدم که هم از نظر مسئله زن بودنش و موزیکش و مسئله تاریخی و سیاسی که جالبه، بدونیم که به چه ترکیبی ما میتونیم داستانی بسازیم که فقط بیوگرافی ام کلثوم نباشه. خیلی زحمت کشیدیم تا این چیزی که درست کردیم.
خانم شیرین نشاط، تماشاگر سینما در فیلم در جستجوی ام کلثوم با چه زمینه‌هایی از زندگی هنری و اجتماعی این هنرمند سرشناس مصری آشنا میشه؟
برای من ام کلثوم یه پدیده عجیبی در دنیا است، به خصوص دنیای عرب و اسلامی شناخته شده که مهمترین هنرمند قرن 20 در میدل ایست. این خیلی مقام بزرگیه و یه زن بوده، یه زنی بوده که سنتی نبوده، بچه نداشته، زیبا نبوده و تا آخر عمرش کار کرده و پیروز شده. بنابراین یه مقداری ما توجه و ستایش میکنیم از یه همچین زنی، ولی دید اصلی دیگه اینه که نگاه یک زن آرتیست ایرانی که بر اساس تجربه خودم باشه نگاه میکنه به این همچین زنی که این چطوری تونسته به اوج موفقیت برسه.
خانم نشاط در ادامه این گفتگو یادآور شده اکثر صحنه‌های فیلم در جستجوی ام کلثوم در مراکش و با نقش‌آفرینی بازیگران سرشناس چند کشور عربی ساخته شده. این فیلم روز شنبه آینده برای نخستین بار در جشنواره جهانی فیلم در ونیز اکران می شود و سپس در چند فستیوال جهانی دیگر هم در تورنتو، هامبورگ و لندن شرکت می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم که اعلام شد خدمتتون، مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.